Yonsi. موتورخانه و لوله های رفت و برگشت آب گرم در سیستم های حرارت مرکزی را عایق کاری نموده تا از هدر رفت انرژی جلوگیری نماییم. خروجی دودکش، وسایل گازسوز، هود و هواکش آشپزخانه را در یک کانال مشترک قرار ندهید. از شعله گاز برای گرم کردن منزل استفاده نکنید، چرا که گازهای حاصل از احتراق منتشر می شود و به گاز مونوکسید کربن تبدیل می شود. شلنگ گاز متصل به وسایل گازسوز را بدون بست مناسب استفاده نکنید. آگاهانه مصرف کنیم. همراهان گرامی، شما شنونده یه برنامه برمدار مصرف از رادیو اقتصاد هستید. شما هم در موضوع برنامه میتونید با ما مشارکت داشته باشید از طریق سامانه 30,000,36,37. اما امروز در خصوص مصرف بهینه گاز با شما صحبت میکنیم با حضور مهمان ارجمند برنامه، جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی. آقای دکتر نوفرستی، ما در بخش قبلی خب در خصوص مصرف گاز در بخش خانگی صحبت کردیم و شما آمار و ارقامی رو فرمودید، اشاره کردین، اما خب شاید خیلی از یعنی مصرف واقعی گازمون در بخش خانگی این میزان نباشه، بیشترش هدر رفت انرژی باشه.
دقیقا همینطوره. تو قسمتی میخواستم اشاره بکنم که کاش حتی این مصرف گاز باعث یه آسایش و رفاهی هم تو بخش خانگی میشده، حالی که اینطوری هم نیست.
از چه جهت اینو
میبینیم؟ که ما توی خونه داریم مثلا موتورخونه، بخاری یا پکیج رو زدین رو دمای بالا، ولی همچنان خونه سرده. برای اینکه اساساً این ساختمان دوستدار انرژی و محیط زیست ساخته نشده. و ما بعضاً و به اشتباه مردم رو مقصر اعلام میکنیم. ببینیم بعضاً میگیم ما تو مصرف مثلا نوشابه، نمک در دنیا خیلی بالاییم، خب بده، اینو افراد مصرف میکنن.
درست.
ولی گاز رو که دیگه مردم مصرف نمیکنن، خودشون که ها؟
یه سری اصوله که از قبل
اصوله که یا یه وسیله حرارتیه که میخواد بخاری باشه، آبگرم کن باشه، حالا فرصت باشه اشاره خواهم کرد به برچسب انرژیشون و وضعیت مصرفی که دارن، و یا اینی که این وسیله گرمایشی گرما رو به سختی تأمین میکنه، گازی که از میلیون هزاران کیلومتر راه میاد ایستگاه تقلیل فشار با هزینه‌های سنگین میاد تو بخش خانگی، تبدیل به گرما میشه، اما این ساختمان به گونه‌ای ساخته نشده که این گرما رو در خودش حفظ کنه.
درست.
و اینجا متولیان صنعت ساختمان باید پاسخگو باشن و مقصر اصلی هستن. یعنی اگر زمان مردم مطالبه گر بشن، آگاه بشن به حقوقشون که چرا من قبض گاز بخش خانگیم اینقدر بالاست، من که چقدر مگه مصرف میکنم؟ تازه خونه ما ممکن میگیم سرده. برای اینه که این ساختمان، ما یه مقرراتی داریم، مقررات ملی ساختمان، که الان ما 22 مبحث داریم، داره مبحث بعدیش هم داره نوشته میشه، ولی مبحث 19 برمیگرده به همین موضوع انرژی. مبحث 19 بحث اینه که ساختمان رو چگونه بسازیم که کم مصرف باشن در مصرف انرژی، حالا چه در مورد انواع حامل های انرژی. نزدیک به 3 دهه هم از عمر این میگذره. طبیعتا این مقررات زمانی که تدوین شد اول گفتن شهرهای اولویت بندی کردن، یهو که نمیشه قانون، اول پایلوت اجرا میکنن بعد به مرور سراسری میکنن. ولی بعد از 3 دهه اگر امروز بپرسیم تحقیق بکنیم از ساختمان های جدیدی که میسازیم چند درصدشون همین مبحث 19 که بسیار هم تازه ناقصه، در چند درصد ساخت و ساز جدید اجرا میشه، به ندرت میتونم بگم که در بیش از 90 درصدشون اجرا نمیشود، چون برداشت تمام دستندرکاران صنعت ساختمانمون از وزارتخونه، نظام مهندسی، شهرداری ها و همه به اشتباه برداشتشون از مبحث 19 صرفا اینه که پنجره دو جداره بذاریم و پنجره دو جداره چون اتفاقا موضوع گاز هم مرتبطه، حواسون به این هم نیست که ببوس الان که ایام کرونا هم هستی بهش درگیرم هستیم و توصیه و تاکیدی که میشه که حتما در این چه ها پنجره رو باز بکنی برای این نشتش. چون این هم برای هم بحث کرونا مهمه و هم برای بحث پیشگیری حوادث گاز گرفتگی. حالا نکته ای داریم ازش استفاده بکنیم، ساختمان ها رو اومدیم درزبند که این پنجره رو دو جداره کردیم، در حالی که به یه اصول علمی که همه تو این سمینار مطرح شده که گرمای ساختمان از کجا به هدر میره، اتفاقا اصلا اولویت اول پنجره ها نیست، اولویت اول پوسته خارجی ساختمانه. بیشترین گرما طبق آماره هم که وجود داره، هرچند که اقلیم به اقلیم متفاوته، ساختمان به ساختمان متفاوته، اما با برآوردی گرفته شده بود مثلا 35% گرمای خونه از سقف به هدر میره، 25% از دیوارهای جانبی به هدر میره، بخشی از کف به هدر میره، در و پنجره ها روی هم حدود 20-25% به هدر میره. اما اساس از تمام مهندسینه که بپرسیم که اساس صرفه‌جو در صنعت ساختمان چیه، بدون شک همشون میگن عایق، ولی عایق نمیسازن. چرا؟ یه بخشش برمیگرده به این که قانون داریم اما قانون گریزیم هممون، این ساختمون سازمون که همین امروز هم بالای شهرت الان با این قیمت‌های مسکن ساختمان این ساخته میشه، تحویل مردم میشه که این ساختمان پر مصرفه.
خب به خاطر هزینه اقتصادیشه که این عایق رو نمیذارن.
نه ادان جالبه که زمانی بحث این شد که محاسبه زمانی که مهندس ترکان رئیس سازمان زمانسی ساختمان بودن، این بررسی خودمون هم انجام دادیم، گفتم اگر این ساختمان رو بیان عایق بسازن طبق توصیه ها،
بله،
قیمت تمام شده کمتر از 5% افزایش پیدا میکنه. حتی یه ادعایش بود که نه تنها افزایش پیدا نمیکنه که کاهش هم پیدا میکنه، چون قرار نیست که همین مصالح آجر و سیمان و بقیه رو داشته باشین چیز بهش اضافه بشه، نه، برخی از مسائل اصلا جایگزین میشه.
به صورت ساختمان
برای اینکه نظارت ها رو خیلی جدی نداریم، برای اینه که برای همین سازنده هم غیر از اینکه نظارت های تشویق و تنبیهاتی باید بذاریم که نمیذاریم، و از اون طرف واسه اینه که مثلا اساسا برای مسئولین ما واقعیتش اینه که صرفه‌جوی انرژی از دید منی که شاید 20 سال یا بیشتر بوده هستم فقط یک در حد شعار باقی مونده.
خب جناب دکتر، حالا شما با ترجمه این که میگیم که نظارتی وجود نداره از سوی مسئولین برای در واقع ساختمان و عایق ساختمان و حالا مسئله که شما اشاره کردین، اگه بخوایم از خود مردم کمک بگیریم، مردم چیکار باید بکنن که در مصرف سوخت بتونن صرفه جویی کنن که حداقل در فصل زمستان با مشکل مواجه نشن؟
اتفاقا این که اشاره کردم برای بحث اولویت هاست که بدونیم، خب به هر حال خود ساختمان با برآوردی کردیم اینجا ارائه کردیم حدود 40% میتونه در کاهش مصرف اثرگذار باشه.
درست.
تجهیزات حرارتی اونم حدود نزدیک 30%. اما رفتار خود مردم، نه اینکه بگیم بی تأثیره، اما طبیعتاً که انتظار این داریم که یهو فرض مصرف تو بخش ساختمان یهو به نصف برسه، طبیعتاً مردم نه. با برآوردهایی که انجام شده که تو سمینارهایی هم ارائه هم شده، تا 10% میتونن به راحتی در مصرف گاز صرفه جویی کنن. اون چیزی در اختیار خود شماست. الان چه اتفاقاتی میفته و یه خبر خوبی هم که میتونه راجع به ساختمان مجهز به موتورخونه هم اشاره خواهم کرد، ترک شرکت ملی گاز داره، خیلی هم طرح خوبی هم هست.
بله.
اینکه مردم زمانی که میخوایم بریم، بالاخره هر روز بخشی از مردم ما در کشور دارن میخوان وسیله حرارتی بخرن. میخواد آب گرم کن بخره، میخواد بخاری بخره. این رفتار هر روز ماست. شما در سال نزدیک فرض کنید 1,000,000 بخاری داره تولید میشه و عرضه میشه. خب طبیعتا من مصرف کننده اگه روزی که منم انتخاب میکنم غیر از ظاهر همه چی که توجه میکنم به رده برچسب انرژی هم توجه بکنم، این یه فرمان میده به خط تولید که مردم رده برچسب بالاتر رو میخوان. اما مردمون حساس به این نیستن.
اطلاع رسانی
زیاد هم شده، ولی برای مردم یه بخشی که برمیگره، نه اینکه با اینجوری برداشت بشه که منظور ما اینه که قیمت افزایش پیدا بکنه، چون ما خیلی هزینه بالایی برای گاز پرداخت نمی‌کنیم، قدرش رو نمی‌دونیم. نمی‌دونیم گازی که صادر می‌کنیم یا یه زمانی مجبور می‌شیم از ارمنستان وارد می‌کنیم، این بالای 20 برابر قیمتی که ما داریم پرداخت میکنیم. خب
بله.
اصلا این معنی گرون کردن نیست، ولی ما بدونیم این انرژی ارزش داره. ما تو خرید تجهیزات لوازم خانگی زمانی که میخوایم، اگه کالای فرسوده‌ای داریم حواسمون نیست این بخاری که 15 سال 20 سال عمر کرده، این داره عمده گاز مصرفیشو به هدر میده، از طریق دودکش میده بیرون و تازه ممکنه منجر به حوادث گاز گرفتگی هم بشه. در زمانی که بتونیم، با شرایطی که بتونیم، با سیستمایی که گذاشتن برای وام تجهیزات لوازم خونگی برن استفاده بکنن، تجهیزات پرمصرف قدیمی رو بریم عوض بکنیم. توی خونه یه اشکالی به رفتار خود ما برمیگرده که ما تو زمستون تو سردترین شرایط هم لباسی که تو خونه استفاده می‌کنیم با تابستون خیلی فرق نمی‌کنه.
چون خب گرما رو از طریق بخاری
و دقیقاً میگیم بعد دما رو هم زیاد می‌کنیم، بعد میگیم اوه چقدر هوا گرم شده، به جای اینکه دمای اون رو کم کنیم پنجره رو باز می‌کنیم. تو زمستون طبیعتاً پرده‌های ضخیم می‌تونه کمک کنه. پنجره‌هایی که به سمت آفتابه از ساعات آفتابی می‌تونیم خوب استفاده بکنیم. یعنی ما می‌تونیم مردم به راحتی، اون چیزی هم که نیازمند اینه که تو رسانه‌ها بسیار اثرگذار بوده، ما مردمی هستیم که نوع دوستیم. طبیعتاً وقتی من بدونم که در انتهای شبکه ممکنه عزیزانمون در استانهای شمالی یا شمال غربی یا حتی تو روستاها که در انتهای شبکن ممکنه قطعی گاز داشته باشن، ناخودآگاه میگیم یا اعضای خانواده تشویق میکنیم که دما رو خوری کمتر کن. اون همسایه‌های من تو روستاها، اونم هموطن من از بستگان خود ماست که رسانه‌ها خیلی توی موضوع موفق هم بودن، که امیدوارم اون آقای ایمنی و آقا برقی و موضوعاتی که هم موضوعات ایمنی رو آموزش میدادن و هم موضوعات صرفه‌جویی دوباره برگردن. اما نکته خبر خوبی که میخوام بگم که طرحی که اخیراً هرچند بعد از 7 سال با تأخیرم داره اجرا میشه، طرح رو شرکت ملی گاز دارن و این خیلی هم خوبه، چون ارزش این کار رو متوجه شده خود دولت.
بله.
که اگر بیاد موتورخونه ها رو، چون یه سهم بسیار بالایی دارن و از نظر تعداد خوب کمتره، نزدیک ما تعدادی که داریم، موتورخونه هایی که وجود داره رو دولت به این نتیجه رسیده بیاد با هزینه خودش، یعنی بدون هزینه‌ای که بخواد مردم بدن، برن موتورخونه رو بهسازی کنن، یه کار روش انجام بدن، نتیجهش بدون شک حداقل 10-20% صرفه‌جویی که اتفاق خواهد افتاد، دولت همون گاز رو صادر میکنه با چند برابر اون پولی که دارن. پس از این طرح همه برن تو سایت شرکت ملی گاز ایران، اونایی که موتورخونه دارن، بوس مجتمع‌ها، برج‌ها، به خصوص اینکه از جیب خودشون نمیخواد هزینه بکنن، ریالی توی این طرح تاکید بر این شده که انجام نشه. این طرح اگه 7 سال پیش اجرا میشد ببین چه اثرات خیلی عالی و خوبی میداشت. همون طرحی بود که تو همین رادیو اقتصاد هم سال چندین برنامه تا این افسر روش صحبت هم کردیم، طرح بهسازی و بینسازی حدود 600 هزار موتورخونه که امیدوارم تو سایت نوشته درخواست رو موضوع میدن استفاده کنیم، به خصوص که رایگان از این طرح، حداقلش اینه که تو ساختمانی که موتورخونه مرکزی و سهم بالایی هم داره، از این طرح رایگان حداقل استفاده
بشه و صرفه جویی میشه در مصرف گازشون. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
آفرود یعنی نامهربانی با خاک و زمین که زیستگاه آغاز و پایان است، یعنی شکستن افسون و سکوت کبیر. صدای طبیعت را نخراشید. هر شهروند یک محیطبان.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه برمدار مصرف از رادیو اقتصاد هستید. امروز در خدمت مهمان ارجمند برنامه بودیم و در خصوص مصرف بهینه گاز صحبت کردیم و اطلاعات خوبی رو تقدیم شما کردن. اما در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. آقای دکتر نوفرستی، لطف بفرمایید جمع‌بندی داشته باشید و یا توصیه هایی در خصوص مصرف بهینه گاز برای شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم. متشکرم. من می‌خوام به این سه حلقه خیلی کوتاه اشاره بکنم. این که ما برای مصرف گاز تو بخش خانگی، هم متولیان صنعت ساختمان احساس مسئولیت بکنن،
بله،
هم مقرراتی که داریم رو درست استفاده بکنیم، میتونه یک سهم قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشه، چه برای حداقل برای ساخت و ساز جدید و هم برای فناوری‌هایی که داریم برای بهینه سازی تو ساختمان‌های قدیمی که داریم.
درست.
تولید کنندگان تجهیزات حرارتی هم خودشون احساس مسئولیت بکنن. ما همین امروز بالای 80% تولید بخاریمون رده اف و جیه. خب این اصلا برای صنعتمون زیبنده نیست، اونم به خاطر اینکه مردم انتخاب میکنن. خب
چون هزینه‌اش کمتره.
چون هزینه‌اش کم. نه، این تفاوت ممکنه شاید در حد 10% ممکنه نباشه.
بله.
تولید کنندگان بس برن به اون سمتی که هم خودشون تشویق کنن، رسانه ها کمک بکنن و مردم هم بدونن که به هر حال چه زمانی که میخوایم خونه انتخاب کنیم حساس باشیم، به همه چی فکر کنیم، خیلی خوبه کاشی، سرامیک، همه چیش ببینیم، فکر کنیم که ببینیم این ساختمان با چه مسائلی ساخته شده. شما دارید بزرگترین سرمایه گذاری زندگیتون میگیرید، شاید کل سرمایه زندگی رو دارید با وام و همه چی، پس حق شماست که ساختمانی بخرید که از سازنده بخواید که آیا با مسائل درست ساخته شده یا نه، یا تو تجهیزاتی ما انجام بدیم و بعد رفتارمون همون بدونیم این گاز و کل انرژی یک سرمایه بین نسلیه. پس هممون مسئولیم برای اینه که صرفه‌جویی کنیم، هم برای هموطنان امروزمون که همه از این نعمت استفاده بکنن، این زمستان رو به سلامت و همه گرمایش مطبوع داشته باشن، و همینه که این انرژیمون رو برای نسل‌های آینده هم نگه داریم. متشکرم.
خواهش می‌کنم. بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوفرستی از اینکه در برنامه امروز برمدار مصرف حضور پیدا کردین. بهره بردیم از صحبتاتون. ممنون و متشکرم. آرزوی موفقیت براتون دارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم. من همچنین خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز و محترم برنامه برمدار مصرف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما یارا همراه بودید. تا سلام و همراهی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.
برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیر. فریادی برای اتکاب خیر. رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانی.
می توانیم
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام بر شما، ستون بخیر. به نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد که از ساعت 14 آغاز شده و انشاءالله تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت، خیلی خوش آمدید. امیدواریم مجموع برنامه هایی که در این مجال حدوداً 8 ساعته تقدیم حضور شما میشه مورد عنایت و استفادهتون قرار بگیره. مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. یادتون باشه وقتی که برای ما در پخش پیامک ارسال میکنید محبت کنید، ابتدای پیامکتون بنویسید پخش تا سریع‌تر به اون پیامک دسترسی پیدا کنیم و سریع‌تر هم پاسخگوی سوالات احتمالی شما باشیم و شرمندتون هم نشیم. ادرسی در پناه خداوند مهربان، سلامت و سعادتمند باشید. با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه تراکنش باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، خوش آمدید به برنامه تراکنش. برنامه تراکنش برنامه است که موضوعات پولی و بانکی رو برای خودش انتخاب کرده و در هر برنامه یکی از موضوعاتی در این حوزه رو بررسی خواهد کرد. من بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مطهر مهرابی و صدا بردار آقای سینا احمدی پور، و در حدود 25 دقیقه پیش رو با برنامه تراکنش با شما همراهیم. سامانه پیام کوتاه 30036-37 رو فراموش نکنید و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره سرقمی 162. اگر شنونده برنامه‌های گذشته تراکنش بوده باشید، می‌دونید که موضوع ابعاد مختلف وام ودیعه مسکن و مسائل بانکی تولید مسکن رو بررسی کردیم. چنانچه تمایل به شنیدن برنامه‌های پیشین رو داریم، دعوتتون می‌کنم سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد و با جستجوی نام برنامه، یعنی کلمه تراکنش، دسترسی پیدا می‌کنید به فایل‌های صوتی برنامه‌های گذشته. پیشان
وام ودیعه مسکن نام تسهیلاتی است که تحت عنوان تسهیلات کمک ودیعه اجاری مسکن در تابستان امسال در یکی از جلسات ستاد ملی مدیریت کرونا در تابستان سال 1399 طراحی و تصویب شد. هدف از اعطای این تسهیلات تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه وام مسکونی برای اجاره نشین هاست، اما به صاحب خانه ها تعلق می گیرد تا در طول دوره اجاره واحد مسکونی استفاده شود. وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن طرح اقدام ملی تأمین مسکن را در قالب احداث 400 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی نموده است. منابعی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده 20 هزار میلیارد تومان است که برای پرداخت به تمام 6,600,000 خانوار اجاره نشین در سراسر ایران کافی نیست، هرچند که طبیعتاً نه تمام این خانوارها تمایلی به دریافت این وام دارند و نه تمام متقاضیان حائز شرایط دریافت خواهند بود. 148215 نفر، نزدیک به 150000 نفر، معادل نیمی از مستاجران، توانستند تا پایان آذر ماه وام ودیعه مسکن دریافت کنند.
در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای مهندس محمد عنایتی نجف آبادی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن، که دعوت برنامه را پذیرفتن و در استودیوی برنامه تراکنش حضور دارند. درود به شما جناب آقای عنایتی، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه را پذیرفتین و همراه هستید با ما. امیدوارم که گفتگوی خوبی بشه و بتونیم که پاسخگوی سوالات شنونده ها از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 و محورهایی که اعلام کردم باشیم.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز و خدمت شنوندگان محترم برنامه تراکنش هم سلام میکنم. در خدمت هست.
درود بر شما. در ابتدا جناب آقای عنایتی یک معرفی داشته باشیم، یک تعریفی داشته باشیم از طرح جهش تولید، اینکه ریشش کی بود، از چه سالی که طبیعتاً در همین امسال تصویب شده، و اینکه اصلا چه ضرورتی، چه خواستگاهی رو داشت که چنین طرحی تصویب شد و اینکه به کجا رسیده، و در پایان افق و چشم‌اندازش رو هم بررسی بکن.
اساساً در طول تاریخ قانونگذاری ما بعد از انقلاب اسلامی، ما هیچ قانونی در ارتباط با ساخت مسکن نداشتیم. همین هم باعث شده بود که دولت‌ها بسته به سلایق مختلف خودشون کاملاً به طور علاقه‌ای و سلیقه‌ای با این قضیه برخورد کنن. برای مثال یک دولتی بیاد و تأمین مسکن متناسب با نیاز بر اساس پیام حساب صد امام خمینی، اولین پیام اقتصادی بعد از انقلاب، رو وظیفه خودش بدونه و به ساخت مسکن بپردازه، و یک دولتی دیگه بیاد و بگه که نه، ساخت مسکن توسط دولت دام است و این تکلیف رو از دوش خودش باز کنه و حتی افتخار کنه به این که یک واحد مسکن رو هم افتتاح نکرد. بالاخره باید یک تکلیفی از سوی قانونگذار گذاشته بشه و نیاز مملکت شناسایی بشه و اون دولت مکلف باشه تا به این نیاز پاسخ بده. در همین راستا بعد از روی کار آمدن مجلس جدید، ما شاهد بحث پیرامون همین موضوعات بودیم و شرایط نامطلوب بازار مسکن، یکی از دلایلش همین کندی روند ساخت و ساز و عملا رکود صنعت ساخت و ساز در 7 سال گذشته بود. در همین راستا مجلس پیشنهاد کرد که در البته در ویرایش اولیه این قانون، این قانون تا الان چند بار ویرایش شده و همچنان هم من این تصویب بکنم که تصویب نشده و همچنان
یعنی در حد یک طرح هنوز
نه، طرح در کمیسیون تایید شده، حالا من در ادامه میگم که چه مرحله‌ای قرار داره، ولی تصویب نشد. بر مبنای این طرح قرار شد دولت مکلف باشه بر اساس طرح جامع مسکن ساخت مسکن رو انجام بده، و با توجه به اینکه ما یک تقاضای انباشتی داریم، در 4 سال ابتدایی پس از آغاز این طرح سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکونی رو بسازه، تولید کنه و به بازار عرضه کنه. بر همین مبنا ما باید یک شرایط تامین مالی رو برای این تامین می‌کردیم که قرار شد همونطوری که شما گفتید در ادیت اولیه و در ویرایش اولیه 25% از تسهیلات پرداختی بانکی به ساخت مسکن اختصاص پیدا کنه. این یعنی اگر هر بانکی 100 میلیون تومان تسهیلات میداد، حتما باید 25 میلیون تومانش به حوزه ساخت مسکن باشه. این طرح جدیدی نبود و شما فکر نکنید که آقا این مثلا میخواست یک بنای جدیدی رو در تامین مالی بذاره، نه،
قبل‌تر هم بوده،
قبل‌تر طرحی به اون عنوان نبود، اما بانک ها بین 19-20% از تسهیلات خودشون رو به حوزه مسکن اختصاص میدادن. این رقم به شدت کم شده در سالهای اخیر و همین هم باعث شده که ما این طرح رو احیا کننده سهم مسکن از تسهیلات بدونیم، نه اینکه یک طرح جدید.
قبل از این بانک ها خودشون این کار رو انجام دادن،
قبل از این بانک ها
هیچ فشار و وظیفه‌ای نبود.
نه، اما متاسفانه ما مثلا در سال 91 17.5% از تسهیلات پرداختی بانک ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کرده، املاک مستغلات اختصاص پیدا کرده بر مبنای آمار بانک مرکزی. اما در حال حاضر شاهد هستیم که این رقم به کمتر از 3% در سال 99 رسیده، و اگر ما بخش مستغلات رو از بخش و سایر بخش‌ها رو از ساخت مسکن جدا کنیم، تنها 1.5% از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن رسیده. یعنی 100 میلیون تومان بانک داره تسهیلات میده، فقط 1.5 میلیون تومانش برای تامین اساسی‌ترین نیاز خانوار هست. این مواردی که خدمتون عرض کردم اهمیت و ضرورت وقوع این طرح داشت و حالا از منظر کارشناسی میشه بهش نگاه کرد.
نگاه کرد. بسیار عالی. همراه هستین با برنامه تراکنش از شبکه رادیویی اقتصاد و با شناس برنامه آقای محمد عنایتی نجف آبادی هستن، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن. اگر همین لحظه با برنامه تراکنش همراه هستین، بگم که طرح جهش تولید و تأمین مسکن موضوع برنامه هست و بی‌صبرانه منتظر نظر، پیشنهاد، انتقاد و آنچه که شما تجربه کردین مرتبط با موضوع برنامه هستیم. از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 یک فاصله موسیقایی رو داشته باشیم، باز میگردیم و ادامه برنامه رو پی خواهیم گرفت.
تراکنش، آسیب شناسی وضع موجود و راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب در نظام بانکداری کشور. موانع بانکی تولید، راهکارهای اصلاح زیرساختهای نظام پولی و بانکی، نوسانات بازار ارز، تحلیل و بررسی قوانین بانکی موجود و تأثیر آن در اقتصاد کلان کشور، خلأهای قانونی در نظام بانکی کشور، نقش برجام در مناسبات بانکی، حاکمیت ریال و اهمیت رصد تراکنش‌های ریالی، دغدغه‌های پولی و بانکی خود را در برنامه